ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید و ما رو انتخاب کردید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم وحید پوراستاد.
ممنون نوشین. شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه سوریه در نامه‌هایی به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده است که تحت هیچ شرایطی از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد، حتی اگر آنها را داشته باشد. در این نامه در این حال گفته شده است که یک کارخانه ساخت ماده شیمیایی کلور به دست تروریست‌ها افتاده و ممکن است آنها از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند. آمریکا و بریتانیا میگویند شواهدی درباره جابجایی سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت سوریه وجود دارد و به بشار اسد درباره به کار بردن آن هشدار دادند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان مسلح سوریه اعلام کردند که سلیم ادریس، سرهنگ سابق ارتش سوریه را که مدتی پیش به مخالفان پیوست، در نشست روز جمعه در ترکیه به فرماندهی خود انتخاب کردند. پیمان کیوتو برای مقابله با گرمایش زمین در نشست سازمان ملل در دوحه قطر تا سال 2020 میلادی تمدید شد. این پیمان در سال 1997 میلادی تصویب شد و تاریخ انقضای آن حدود 3 هفته دیگر بود. اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، سوئیس و شماری از کشورهای پیشرفته صنعتی با آن موافق بودند، اما کانادا، ژاپن، نیوزلند و روسیه مخالفت خود را ابراز کردند. آمریکا نیز پیمان کیوتو را تاکنون تصویب نکرده است و به عدم عضویت چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه در آن اعتراض دارد. قرار است در سال 2015 پیمان جامع‌تری که همه کشورها را در بر بگیرد تایید و تصویب شود که بعد از انقضای پیمان فعلی معتبر خواهد بود. بر اساس گزارشی که اخیراً در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته، ایران احتمالاً نمی‌تواند تا سال 2015 میلادی به موشک بالستیک قاره پیما دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این گزارش 66 صفحه‌ای که از سوی مرکز تحقیقاتی کنگره آمریکا تهیه شده، آمده است که به نظر می‌رسد ایران برای رسیدن به هدف ساخت موشک تا سال 2015 کمک‌های لازم را از سوی کشورهای چون چین و روسیه دریافت نمی کند. و خبر دیگر این که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از به گفته او تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به دارو انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه وحید دستگردی از بانک مرکزی خواست به تعهدات خود در زمینه اختصاص ارز به دارو عمل کند. در ماه‌های اخیر به دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بسیاری از بانک‌های خارجی از انتقال ارز به این کشور خودداری می‌کنند. این مسئله در کنار کاهش صادرات نفت ایران، مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است و کمبود شدید بعضی از داروها در ایران از جمله این مشکلات است. نوشین.
با سپاس از همکارم وحید پور استاد. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در مصر برخی از مخالفان محمد مرسی امروز در حالی با او به گفتگو نشستند که برخی دیگر از مخالفان پیشنهاد گفتگو با مرسی را رد کردند. از آخرین اخبار مصر با شما خواهیم گفت. مدیر کل حقوقی امور دانشجویان وزارت علوم میگوید حتی یک دانشجوی ستاره دار هم در ایران نیست. در گفتگو با یک فعال دانشجویی این مسئله را با او در میان گذاشته ایم.
برای دانشجویان منتقد به هیچ وجه فضا بازتر نشده، سرکوب ها گستره تر شده.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران تعدد کاندیداها خط قرمز جبهه اصولگرایان به شمار می آید. جزئیات بیشتر را در گزارشی خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. خب همونطور که در این قسمت هم اشاره شد، امروز روز گفتگوی برخی از مخالفان با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بود، گرچه بعضی از مخالفان هم از این دیدار خودداری کردند. برای جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از گفتگوی امروز مرسی با مخالفان برای ما بگو.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. این گفتگو در قیاب احزاب اصلی مخالف مرسی شکل گرفت، یعنی احزابی که در ائتلاف جبهه نجات ملی حضور دارن حضور نیافتن در این گفتگو، و نوع برخورد اینطور که گفته میشه دو قسمت کردن حاضرات باعث شد بعضی از احزاب حاضر خارج بشن از این گفتگو، و این گفتگو رو داره محمود مکی معاون مرسی به نمایندگی از خود رئیس جمهور مصر پی میگیره. گفته میشه یک سری توافقهایی داره صورت میگیره برای تعدیل فرمان اخیر مرسی که در اون اختیارات مطلقی به خودش داده. الان باید منتظر باشیم که تا ساعت‌های آینده چه نتیجه میده این گفتگو.
ایلیا، همین چند لحظه پیش جبهه نجات مخالفان در مصر هم یک بیانیه صادر کردند. جزئیات این بیانیه چی است؟
توی این بیانیه تاکید کردن که فریب‌های مرسی رو نمی‌خورن و نمی‌پذیرن روشی که اون اتخاذ کرده، رفتارهایی که به گفته اونها باعث میشه هر نظامی مشروعیت خودش رو از دست بده. تاکید کردن بر حرمت خون مصری‌ها و گفتن که خواستار تحقیق مستقل در درگیری‌های چند شب پیش در مقابل کاخ ریاست جمهوری هستن. محکوم کردن هر رو خشونتی رو، تاکید کردن بر ضرورت لغو فرمان مرسی با همه پرسی بر سر قانون اساسی به طور مطلق مخالفت کردن و گفتن باید گفتگوی جدی صورت بگیره برای توافق بر سر مواد مورد اختلاف و دیگر مسائل موجود در کشور، و گفتگوی فعلی رو جدی ندونستن و دعوت کردن مصری ها رو برای تجمع و تحصن در تمام میادین کشور تا زمان رسیدن به خواسته ها.
ایلیا، طرف دیگر این مخالفت ها گروه های اسلامگرا هست که بالاخره طرفدار گروه اخوان المسلمین، گروه آقای محمد مرسی هست. موضع اونها چی هست نسبت به این همه پرسی؟
ائتلافی شکل داده این گروه ها به اسم ائتلاف گروه ها و نیروهای اسلامگرا که در اون 13 حزب و گروه حضور دارن. اینها امروز بیانیه شدید و لحنی دادن و تأکید کردن از همه ابزارها برای حمایت از مشروعیت استفاده خواهند کرد. تأکید کردن بر ضرورت برگزاری همه پرسی در موعد خودش در روز 15 دسامبر. و یک نکته جالب هست در این بیانیه این که اعتراضهای اخیر رو مرتبط دونستن با یک توطئه بین المللی منطقه‌ای و داخلی برای سرنگونی نظام موجود بعد از شکست این قدرت ها در جلوگیری از رسیدن اسلامگرایان به قدرت در مصر.
ایلیا، حالا که بازار بیانیه داغ شده، گویا ارتش مصر هم یه بیانیه داده، اونها موضعشون چیه؟
درسته، ارتش مصر بیانیه داده، در اون گفته که پیگیری میکنه از نزدیک اوضاع این کشور رو، تاکید کرده اون چی که در حال پیش آمدن هست تهدید میکنه کل کشور و نهادهای کشور رو، گفته گروه های سیاسی باید با یکدیگر گفتگو کنن برای حل اختلاف و نه به خیابون ها رو بیارن. تاکید کرده جلوی هر نوع خشونتی رو خواهد گرفت و همیشه طرفدار مردم خواهد بود همانطور که قبلا بوده.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما از مصر بریم سراغ یک منطقه دیگر، در واقع بخش دیگری از خاورمیانه. هزاران فلسطینی ساکن نوار غزه روز شنبه در مراسم 25مین سال برپایی سازمان حماس شرکت کردند. در این مراسم خالد مشعل رهبر حماس که روز جمعه بعد از سالها تبعید از سرزمین‌های فلسطینی وارد غزه شده سخنرانی کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
خالد مشعل رهبر سازمان اسلامگرای حماس روز شنبه در دومین روز حضور خود در غزه، سرزمین باریکی که به صورت مرکز قدرت این سازمان در آمده و 1,700,000 فلسطینی را در خود جای داده، در مراسم 25مین سال تأسیس سازمان حماس نیز شرکت جست و طی سخنانی از خانواده‌های قربانیان جنگ اخیر با اسرائیل با عنوان قهرمانان فلسطینی یاد کرد. سفر رهبر 56 ساله حماس به غزه دو هفته پس از جنگ 8 روزه این سازمان با اسرائیل صورت گرفته که طی آن 174 فلسطینی و 6 اسرائیلی کشته شدند و جنگ با میانجیگری مصر پایان گرفت. میر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی تبار مقیم اسرائیل، سفر آقای مشعل به نوار غزه را یک پیروزی برای مصر می‌خواند و آن را نشانی از کمرنگ شدن روابط حماس با جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
به نظر من بزرگترین دلیلی که آقای خالد مشعل تونسته وارد غزه بشه مصر هستش. تغییرات اخیر بعد از رسیدن بهار عربی به مصر و توانایی جدید دولت مصر به عنوان یک میانجیگر و به عنوان یک قوه جدید، یک قطب جدید سیاسی در منطقه که تونست اسرائیل رو متقاعد بکنه که آقای خالد مشعل وارد غزه بشه. اولا پس این یک پیروزی هستش برای قدرت مصر، قدرت جدید مصر در منطقه، و دوما برای گروه حماس که اهمیتش به اون جایی رسیده که اونم که تونست دولت مصر رو متقاعد بکنه که اجازه بده آقای خالد مشعل وارد غزه بشه. و سوما به نظر من یکی از بزرگترین دلایل ورود ایشون این هستش که دولت ایران الان روابطش با حماس کم رنگ‌تر شده و این یکی از عوامل مهمی بود که دولت حماس تونست استفاده بکنه و حتی دولت مصر تونست استفاده بکنه برای توجیه ورود آقای خالد مشعل به نوار غزه.
خالد مشعل در سخنان خود ضمن تأکید بر مبارزه با اسرائیل برای بازگرداندن سرزمین‌های فلسطینی وعده کرد که برای اتحاد با سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس نیز تلاش کند. او گفت که جدایی با سازمان الفتح باید یک بار برای همیشه دفن شود و توانایی فلسطینی‌ها را مضاعف کند و به صورت یک چهره واحد فلسطینی در برابر اسرائیل درآید که وی از آن با عنوان موجودیت صهیونیستی یاد کرد. سازمان حماس در منشور خود بر نابودی اسرائیل تاکید می‌ورزد و کشور یهود را به رسمیت نمی‌شناسد. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی، میگوید در صورت به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل از طرف حماس، گفتگوی دولت اسرائیل با سازمان حماس و رهبر آن امکان پذیر است.
اگر حماس سیاست خودش رو عوض بکنه و سیاستش که میگه که اسرائیل باید محو بشه و یهودیا باید از اینجا اخراج بشن، اگه اون رو عوض بکنه و سیاست‌هایی مثل سیاست‌های گروه سازمان آزادی بخش فلسطین رو اتخاذ بکنه که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن، به نظر من در اون حال دولت اسرائیل امکانش وجود داره که با حماس وارد مذاکرات بشه.
ولی رهبر حماس در سخنرانی روز شنبه تأکید کرد که هرگز مشروعیت اشغال اسرائیلی را به رسمیت نخواهد شناخت و بالمعال موجودیت اسرائیل را نخواهد پذیرفت. خبرگزاری ها گزارش می دهند که مراسم روز شنبه در میان تدابیر امنیتی شدید در غزه با بستن بعضی از خیابان ها از نخستین ساعت ها و با استقرار افراد مسلح نقابدار بر بام ساختمان های پیرامون محل تظاهرات آغاز شد. خالد مشعل در سخنرانی خود همچنین بر تلاش برای آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل تأکید کرد و اظهار داشت که تا آزادی این زندانیان آرام نخواهد گرفت. سال گذشته اسرائیل 1027 زندانی فلسطینی را در برابر یک سرباز خود به نام گیلاد شالیت آزاد کرد. رهبر حماس بار دیگر با تأکید بر منشور این سازمان تصریح کرد که هرگز از یک وجب از خاک فلسطین صرف نظر نخواهد کرد و گفت که سرزمین فلسطین از مدیترانه تا کرانه رود اردن، از شمال تا جنوب آن، از آن فلسطینیان است. خبرگزاری ها می نویسند که اسرائیل از واکنش شتاب‌آلود به این سخنان رهبر سازمان حماس پرهیز کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
غلامعلی حداد‌عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس می گوید انتخابات آینده ریاست جمهوری دو قطبی است. در یک طرف اصولگرایان و در طرف دیگر اصلاح طلبان و جریان انحرافی قرار دارند. او همچنین خط قرمز جبهه اصولگرایان را تعدد کاندیداها دانسته. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، از او پرسیده موانعی که موجب می‌شود حتی خود اصولگرایان نتوانند در انتخابات آتی به کاندیدای واحد برسند چیست؟
ابتدا من نکته اشاره کنم که به هر حال از زاویه ایشون این مشکل عمده ای هست، چون که آقای حداد عادل به هر حال به تعبیر خیز برداشته برای ریاست بر قوه مجریه. اما مشکلی که وجود داره برای اینکه به یک کاندید واحد برسن اصولگرایان اینه که اساسا ترکیب نیروهای سیاسی که این نیروهای محافظه‌کار یا راست قدیم یا به هر حال اقتدارگرایان رو تشکیل میده کاملا متنوع هست، یعنی باندهای مختلف قدرت هر کدام تلاش میکنن از منافع مترتب بر دولت رانتی برخوردار بشن و به ویژه بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هیچ شخصی از این باندهای قدرت نیست که متوقع نباشه که این جایگاه رو کسب کنه و خودش رو صاحب صلاحیت میدونه برای تکیه زدن برای این جایگاه حقوقی.
آقای کاظمیان، آقای حداد عادل در گفتگویی که داشتن اعلام کردن که انتخابات آینده دو قطبی، یک قطب اون اصولگرایان هستن و طرف دیگه اصلاح طلبان و جریان انحرافی. آیا اصلا وجه اشتراکی بین اصلاح طلبان و جریان فکری آقای احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده وجود داره که اینها بخوان در یک طرف ماجرا قرار بگیرن و در طرف دیگه اصولگرایان؟
البته نه، جریان اصلاح طلب اینها نیروهایی هستن که عمدتاً به اتفاق دیگه روندهای دموکراتیک رو تعقیب میکنن، باورهای اصلاح طلبانه دارن و مخالف اقتدارگرایی هستن، چیزی که در جریان مشهور شده به انحرافی اون باند احمدی نژاد مشایی نشانه از این نبوده و نیست. یعنی اساساً این جریان دغدغه دموکراسی یا ارزش‌های دموکراتیک رو نداره و خودش در حوزه همون نیروهای اقتدارگرایی تعریف میشه. اما اون چیزی که دغدغه آقای حداد عادل یا نیروهای همسو با ایشون شده اینه که به هر حال باند احمدی نژاد مشایی در ماه‌های اخیر نشون دادن که رویکردهای خودشون رو دارن، پروژه‌های خودشون رو تعقیب می‌کنن و این باعث میشه که به هر حال اینها رو در همون طیفی قرار بدن که مثلا اصلاح طلبان جریان دارن، چون که به هر حال اینها هیچ کدام تمکین نمی‌کنن به اون خواست مشخص رهبری و جریان امنیتی نظامی حاکم در کشور.
آقای کاظمیان، الان مواضع اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات آتی ریاست جمهوری چیه؟
خیلی داوری دشوار هست در این مورد، چون که جریان‌های مختلف خودشون رو اصلاح طلب میدونن و به هر حال به این تریبون تلاش میکنن وسخشن یا از این عنوان صحبت کنن، ولی به طور مشخص نیروهایی که در حوزه اصلاح طلبان رادیکال شناخته میشن یا به هر حال تریبون‌های اصلی اون هستن، مثل آقای خاتمی، مثل جبهه مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا آقای موسوی خوئینی‌ها، به هر حال تاکید اینها این هستش که شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم در کشور نداره و حضور در رقابت انتخاباتی منوط و متوقف است به تحقق یک شرایط و لوازمی که در حال حاضر فاقد اون هست کشور، به خصوص وقتی که دو نامزد اصلی انتخابات قبلی یعنی آقای موسوی و کروبی در حبس غیرقانونی هستند و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که یک انتخابات سالم برگزار بشه و حتی رئیس جمهور وقتی که یک نظام مطلقه در کشور وجود داره و همه راه‌ها به رهبری ختم میشه عملا فاقد تاثیرگذاری خواهد بود و به خاطر این اصلاح طلبان به معنا تقریبا مایوسن از حضور معنیدار در انتخابات آتی.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسین شمسیان، مدیر کل حقوقی امور دانشجویان وزارت علوم، روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته در ایران حتی یک دانشجوی ستاره دار هم وجود ندارد و فضای دانشگاه‌ها مانند دوران اصلاحات فضایی باز است. او در ادامه همچنین گفته اگر برای دانشجویی در کمیته انضباطی حکمی صادر شده باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ابتدا از او درباره تعداد دانشجویان ستاره دار پرسیده.
در واقع در سالیان اخیر از زمانی که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری انتخاب شدند، روند محرومیت از تحصیل دانشجویان شتاب بیشتری گرفت. به دانشجویانی که اجازه تحصیل در مقاطع تکمیلی مثل کارشناسی ارشد و دکترا رو به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی پیدا نمی‌کردند، اصطلاحاً دانشجویان ستاره‌دار گفته میشه و این به خاطر این هست که اون فایلی که در وزارت علوم وجود داره، این دانشجویان اونجا دانشجویان ستاره‌دار هستن و ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی هم محروم هستن. البته ما موارد دیگه هم داریم مثل دانشجویان دو ستاره که این دانشجویان با تعهدی که از سوی مقامات مسئول در وزارت اطلاعات این دانشجویان گرفته میشه، مبنی بر اینکه فعالیت نداشته باشن در دانشگاه ها، اجازه ادامه تحصیل رو پیدا میکنن. آمار مشخصی وجود نداره چون بسیاری از دانشجویان علاقه ندارن تا این مسئله رو مطرح کنن. موارد گسترده بوده که اسامی منتشر شده، دانشجویان اعلام کردن که در کارنامه‌ای که برای اونها صادر شده اعلام شده که به دلیل نقص در پرونده باید به سازمان سنجش مراجعه کنن. کسانی هم که به سازمان سنجش مراجعه میکنن اونجا گفته میشه که به دلیل دستوری که از سوی مقامات اطلاعاتی اومده اینها از تحصیل محروم شدن و از مسئولان سازمان سنجش هم کاری بر نمیاد.
آقای شمسیان در گفتگو با خبرگزاری مهر فضای کنونی دانشگاه ها رو فضایی باز توصیف کرده و گفته که اگر نسبت به زمان اصلاحات فضا بازتر نشده باشه به همون اندازه الان فضا باز هست. شما وضعیت فعالان دانشجویی داخل ایران رو چطور میبینید؟
واقعیت اینه که در سالهای اخیر حجم سرکوب به اندازه شدید شده که باعث شده یک مقدار فعالیت‌های دانشجویی کاهش پیدا کنه، چون هر کوچکترین فعالیتی در دانشگاه‌ها با برخورد امنیتی از بیرون دانشگاه مواجه میشه، دانشجویان بازداشت میشن و احکام طولانی مدت حبس محکوم میشن. بنابراین این اظهارات آقای شمسیان درست نیست. ایشون مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان هستن و مسئله ستاره دار کردن دانشجویان اصلا مسئله حقوقی نیست، یک نگاه امنیتی و سیاسی است که در مراحل مختلف فعالیت دانشجویی به دانشجویانی که در سطح دانشگاه فعال هستن اعمال میشه و همین نگاه امنیتی هم باعث شده که سطح فعالیت ها در دانشگاه ها کاهش پیدا کنه و بخشیش هم مخفی و زیرزمینی شده. برای دانشجویان منتقد به هیچ وجه فضا بازتر نشده، سرکوب ها گستره تر شده، دانشجویان به احکام طولانی مدت حبس محکوم شدن.
مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفته که اگر برای دانشجویی رأی صادر شده باشه میتونه در دیوان عدالت اداری اعتراض کنه به اون رأی و حتی گفته که اگر دانشجویی محروم از تحصیل شده باشه به علت موارد انضباطی میتونه بیاد و ما آمادگی داریم که از این شخص رفع تظلم کنیم. آقای ویس مرادی، آیا طی سالهای اخیر دانشجویی نسبت به حکمش اعتراض کرده و اگر اعتراض کرده جواب مسئولان چی بوده؟
ما در سالهای اخیر موارد متعددی رو داشتیم که دانشجویان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار این شدن که حکم محرومیت از تحصیل و یا ستاره دار کردنشون مورد بررسی مجدد قرار بگیره. چند سال پیش موارد رو دیوان عدالت اداری حکم به نفع دانشجویان صادر کرد. دانشجویانی که این حکم دیوان عدالت اداری رو پیش مقامات وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها بردن با جواب منفی از سوی مقامات دانشگاه مواجه شدن و حق ادامه تحصیل رو پیدا نکردن. در سالهای اخیر ولی خب به این صورت بود که دیوان عدالت اداری در بسیار موارد حتی شکایت دانشجویان رو ثبت نمی‌کرد.
آیا در حال حاضر شما آماری از دانشجویانی که در زندان هستند یا محروم از تحصیل شدن و یا حکم زندان دارن و منتظر اجرای اون هستن دارین؟
آمار خیلی مشخصی وجود نداره که بخوام بگیم که این تعداد دانشجویان محروم از تحصیل شدن. البته در گزارشی که دفتر تحکیم وحدت در دو مرحله به آقای احمد شهید ارائه کرد اونجا تعدادی از مواردی که ثبت شده از این موارد محرومیت از تحصیل اومده بود، ولی خب به این دلیل که بسیار از دانشجویان خبری نمی‌کنن مسئله محرومیت از تحصیل و یا ستاره دار کردنشون، آمار دقیقی از این مسئله وجود نداره. در مورد دانشجوی زندانی الان اسامی نزدیک به 30 تن از دانشجویان منتشر شده که هم‌اکنون در زندان احکام حبس خودشون رو دارن طی می‌کنن و البته الان چند وقتی هست که دانشجویانی که قبلا هم احکام زندان داشتن فرا خونده میشن برای اینکه به زندان برن و دوران محکومیت خودشون رو طی کنن، مثل آقایان یاشار دارالشفا و خانم نسیم سلطان بیگی که اخیرا به زندان فرا خونده شدن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفته دانش آموزان مدرسه دخترانه در شیناباد که دچار سوختگی شدند فعلا در بیمارستان باقی خواهند ماند. همکارم محمد زرقامی در این باره با یکی از نزدیکان دانش آموزانی که در این حادثه دچار سوختگی شدند گفتگو کرده و از او درباره جزئیات این حادثه پرسیده.
دخترم که وارد کلاس میشن بخاری روشنه، در این کلاس دستگیره نداشته که باز دست بگیرن در رو باز کنین یعنی ببندن. این آقایی که نفت ریخته تو این بخاری متوجه نشده که این بخاری پر از نفته، روشنش میکنه میره بیرون، بچه ها دیگه میرن تو کلاس در ازشون خوف نشه، خدا میدونه چجوری بوده باز نشده. این آقایی داد میکشن که بخاری آتیش میگیره داد میکشن، کسی فریاشون نمیرسه، این بخاری اینقدر داغ میکنه دود از پنجره که میره بیرون، مردم از بیرون متوجه میشن، دو تا از هم کلاس هستن که کلاس دیر میرسن متوجه میشن که از کلاس آتیش میاد بیرون، داد میکشن هاوار میکنن مردم میاد فریادشون. کلاس چهارم آتیش گرفته.
کلاس توش وسایل ایمنی بوده مثل کپسول آتش نشانی؟
اینجوری میگن خانم معلمه گفت اثر نکرده موقعی که زدن، ای تاریخش گذشته ای فاصله شده معلمه چجوریه نتونستن ازش استفاده کنن.
شما خودتون موقعی که عملیات نجات شروع شده بود برای نجات بچه ها اونجا حضور داشتین؟
رو رستت هست، شهر متفانه نه، ولی از بیمارستان انتقالشون به ارمیه خیلی خوب بود، از نیروی انتظامی، از نیروی صفا، از نیروی آرشد خدا و شدی خیلی کمک کردن، از شنویه، از نقده، اینا کلا کمک اومده، نیرو فرستادن، امبولانس فرستادن.
بچه‌ها رو چه جوری از توی کلاس نجات دادن؟ با توجه به اینکه گفتین در بسته بوده،
خانم معلم بسره اگر میان داخل کلاس سعی میکنن بخاری را با آتش بیارن بیرون، بخاریشون بزرگ بوده نتونستن بخاری را از کلاس در بیارن، حواسشون نبوده در که علم باز شده بچه ها را از کلاس خارج کنن، دیگه بخاری میفته دم در، در آتش میگیره، بچه ها میمونن تو کلاس، مردم میان اون پنجره که پشت مدرسه است اون پنجره را میشکنن، نداشون باز میکنن، بچه ها یکی از اون پنجره نجات میدن.
این مدرسه ای که این اتفاق افتاده مدرسه انقلاب اسلامی، مدرسه نوسازیه،
قدیمیه، تقریبا با سال پیش این مدرسه را تخریب میکردن.
وسیله گرمایشی مدرسه معمولا توی منطقه شما یعنی پیرانشهر فقط بخاری نفتیه؟
نه، اون مال مدرسه راهنمایی داریم تو شینابت، همشون کشوفاجن.
الان وضعیت بچه‌ها چجوریه؟
خیلی خوبه، خدا وکیلی خیلی خوب میرسن، از اداره آموزش پرورش خدا وکیلی ممنونم، از مهمان نوازی تبریز، از دکتراشون، از کلی مسئولای تبریز و کلی مسئولای اورمیه، از فرماندار، از استاندار، از نمایندهشون، از دکتراش، کلا خدا وکیلی میرسن، هیچ مشکلی ندارین. الان دکتر متخصص از تهران اومدن دارن نظارت میکنن از بچه‌ها.
دکترها بهتون اعلام کردن که وضعیت جسمی بچه‌ها چجوریه؟
35% دارین، 25% دارین، 28% دارین، 50% دارین، 52% دارین سوختگیشون. ولی شکر الحمدلله رو بیدیدین خوبن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با یکی از نزدیکان دانش آموزانی که در شیناباد دچار سوختگی شده. تا این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، اما در دادگاه به شرکت در نارامی‌های پس از آن انتخابات محکوم شد و با بازداشت شدگان آن نارامی‌ها و اعتراض‌ها به دادگاه برده شد. آنقدر به اعدام نزدیک بود که به قول معروف از پای چوبه دار بازگشت. چوبه داری که پسردایی‌اش آرش رحمانی به آن آویخته شد. امیر رضا یا پیمان عارفی در فروردین ماه سال 88 همراه با همسر و پسردایی‌اش آرش رحمانی در منزلش بازداشت شد. هر سه نفر پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت‌های خبری، آنها تحت فشار بودند تا به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و انجام مأموریت‌های بمب‌گذاری در اماکن عمومی اعتراف کنند. پس از 3 ماه، همسر پیمان عارفی آزاد شد، اما بازداشت او و آرش رحمانی ادامه یافت. هر دو متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند. در نهایت پیمان عارفی همچون پسردایی‌اش آرش رحمانی در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به محاربه متهم شد و حکم اعدام گرفت. آرش رحمانی در بهمن ماه سال 88 اعدام شد، اما حکم اعدام امیررضا عارفی در دادگاه تجدید نظر شکست و به 15 سال حبس در تبعید تغییر یافت. در حکم این زندانی سیاسی عقیدتی تصریح شده بود که او در زندان حق ندارد با کسی مراوده داشته باشد. پس از آن بود که آقای عارفی به زندانی در مسجد سلیمان تبعید شد تا 15 سال حبس خود را در زندانی دورتر از محل زندگی خود و خانواده‌اش تحمل کند. پیش از این اشرف رحمانی مادر امیررضا عارفی در گفتگو با سایت جرس از دشواری‌های سفر به مسجد سلیمان برای ملاقات با پسرش سخن گفته بود. به گفته ای مادر این زندانی سیاسی و عقیدتی، او و عروسش هر 2-3 ماه یک بار باید 20 ساعت در سفر باشند تا بتوانند چند دقیقه ای امیررضا عارفی را ملاقات کنند که به گفته ای مادرش سرپرست او نیز بوده است. در آبان ماه سال 91 سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از بیماری امیررضا عارفی خبر داد که بر اساس آن گفته شده است به احتمال زیاد 3 غده در ناحیه سر این زندانی سیاسی عقیدتی وجود دارد که باید هرچه زودتر به یک مرکز تخصصی درمانی منتقل شده و درمان او آغاز شود. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان مسجد سلیمان با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی و عقیدتی مخالفت کردند و با امکانات ابتدایی بهداری زندان مسجد سلیمان امکان تشخیص ماهیت این قدرت وجود ندارد. آنطور که مادر این زندانی سیاسی عقیدتی گفته، بارها او و همسر امیررضا عارفی خواستار انتقال این زندانی از مسجد سلیمان به زندانی در استان تهران شدند که مسئولان قضایی و امنیتی پاسخی به این درخواست‌ها ندادند.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان همراه با رادیو فردا باشید.